کشتی شکست خورده طوفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. گر چشم روزگار در اون فاش میگریز، خون میگذشت از سر ایوان کربلا.
اللهم صل على محمد. على آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. هده به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و علی محمد و اجعل محمد. ما از فهرستی که در مباحث ارائه شد اول دهه، فکر میکنم 5-6 سرفصلش رو گفتیم. 5 سرفصل دیگه هم که ابزارهای تسلط شیطان چیان، مراحل شکلگیری تسلط از وسوسه تا سیطره چیست، کیفیت عملش چطوره و راه‌های سد صغورش کدوم هاست، که اینا مباحث اصلیه. و یکی هم این که علاوه بر مسیر فردی، راه کلان اجتماعی و جهانی تسلط شیطانی چطوریه، اینا موند که موقعیت دیگه، وقت دیگه و زمان دیگه ای رو میطلبه که گفتگو کنیم. اجمالاً چند مرحله از مراحل حرکت شیطانی رو بررسی کنیم با هم. اولین کاری که شیطان میکنه القاءه، القاءات نفسانی که خودش زیر مجموعه های زیادی داره. یکیش وسوسه است. کلمه‌شو ببینین، وسوسه، الذي يوسوس في صدور الناس. حسی که آهنگ این کلمه به شما منتقل میکنه چیه؟ وسوسه. چه حسی؟ وسوسه یعنی صوت جذاب، دلربا، نافذ و در خفا. وقتی میخوایم به بچه بگیم ساکت باش، چی میگیم؟ این القاءات زیر مجموعه های زیادی داره. یکیش وسوسه است که خود وسوسه یکی دو شب گفتگو داره. چجوریه؟ مکانیزمش چیه؟ و چطوری میشه جلوشو بست؟ اون القاءات متناسب شخصیت هر کسی. بهترین روانشناس جهان شیطانه. شخصیت هر کسی رو دقیق آنالیز میکنه. بعد متناسب با شخصیت همون فرد، با یک ادبیات متناسب با اون فرد القا میکنه. ادبیاتی که اون فرد در مقابلش خاضعه. اگر این الغا رو بپذیره، کم کم جای پای شیطان درش باز میشه در قلب و روح انسان. پذیرش وسوسه، پذیرش القاء شیطانی، یعنی پذیرش شیطان به درون. نپذیرفتنش یعنی مقاومت از ورود شیطان. وقتی که پذیرفت، کم کم قبح اون عمل میشکنه، چون آدم میدونه که اون عمل غلطه، قبیحه. اگر میدونه غلطه و قبیحه و آلوده است و نباید باشه انجام بده، کم کم قبحش میشکنه. به همین خاطر اولین بار که ما یک گناه رو انجام دادیم، خیلی عذاب وجدان داشتیم، خیلی سوز و آه و ناله و گریه و اشک و توبه داشتیم. جلوی وسوسه رو اگر نگرفتیم، کم کم میاد دوباره، سه باره. بار دوم با راحتی بیشتری انجام میدیم و با ناراحتی کمتری توبه میکنیم. درسته؟ خیلی مهمه شناخت راه نفوذ شیطان. اگر اصرار کرد، بعد کم کم، و اگر نپذیرفت، القا میکنه، نترس، اشکالی نداره. یک بار اشکال نداره که، همین یه دفعه است، برمیگردی، چیزی نیست. اینا بنا داشتیم یک شب رو به جملات طلایی شیطان اختصاص بدیم. یک سری جملات روزمره است که ما به کار میبریم و اینا جملات کلیدی و طلایی شیطانیه. یعنی خودمون نمیدونیم اینا القاء شیطانه. یه بار عرض شد که ما مشکل تو بحث شیطان و وسوسه شیطان اینه که ما نمیتونیم تفکیک کنیم که این فکر خودم بود یا القاء بیرونی بود. چون از درون القاء میکنه، بین این که فکر خودم بود، محصول اندیشه خودم بود یا القاء شیطانی بود، نمیتونیم تفکیک کنیم. به همین خاطر روش تعصب داریم. اگه بدونیم از بیرون اومده که مقاومت میکنیم، چون نمیتونیم تفکیک کنیم، روش پی پافشاری هم میکنیم، چون فکر میکنیم فکر خودمونه، خودمون به این نتیجه رسیدیم. یه بحث مفصلی داره که قبلا فکرم پارسال گفته بود. در دو تا کار مجاری تصمیم گیری ما چهار مرحله است. ما از زمانی که میخواییم، از زمان توجه به یک موضوع تا تصمیم گیری و اقدام عملی، چهار مرحله عملی کلی داره که این چهار مرحله خودش منحل میشه، هفت مرحله میشه کلا. بر اساس اون چهار مرحله، دوتای اولش اندیشه سازی و تصمیم سازی، تشویق، تا زمانی که شوق به عمل پیدا بشه. تو این دوتا هم ملک نقش داره، هم شیطان. این نقش اساسی شیطان اندیشه سازی و تصمیم سازی. می تجربه کن، لذت داره، کیف میده. اینا جملات کلیدی و طلایی شیطان. نترس. اینا تلقینای روانی شدید به هی مستمر انجام میده. یه فشار روانی شدید بر آدم میاره. البته اینا هر کدوم مکانیزم داره ها، فعلا داریم گزارش شد. وقتی که انجام داد، حالا بعدا توبه میکنی، وقت هست، تصویف. اگر آدم ضعیف عمل کنه، ارادش ضعیف باشه، مرتکب میشه، تو ورطه میفته، یعنی عملا وسوسه رو پذیرفته. در اثر اون تکرار، گام بعدش میشه تزیین. تزیین یعنی قبحش، قبح شکنی از گناه کرس کرد. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، کار غلط خودش رو بد نمیبینه، میگه حالا اشکال نداره، چه اشکال داره. تو که مشکل داری چه رشوه نگیری. کی گفته اصلا بده؟ اصلا کی گفته؟ از بهترین جملات نافذ شیطان. چرا نخوری؟ حقته، بخور. کی گفته؟ میخواست خودش مثلا روشو بگیره. گام بعد در اثر تکرارهای بعدی میشه عشق به گناه، تسلیل. اینا همش توضیح داره. برادران یوسف اصلا عشق کشتن یوسف رو داشته. عشق یوسف کشی درشون قوت گرفته بود. اصلا دیوانوار دنبال این بودن، یه بهانه، یه چیزی. بالاخره طاقت نیاوردن، به پدر گفتن که بذار ما ببریمش بیرون، بگردونیمش. اگر از این گذشت، گام بعدش میشه تطبیع، مطیع محض شدن. یعنی تمام وجود مطیع میشه برای انجام این گناه، تمام قوا هماهنگ میشه، مثل آب خوردن گناه انجام میده. با نشاط و من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضب من ربهم ظاهرا. شرح صدر و خوبی، خوشی، نشاط، سرور پیدا میکنه در جهت غلط و منفی. و اگر اینطور شد، گام بعدش میشه املاء. املاء، املاء یعنی چی؟ یک کسی یه چیزی میگه، ما میمیسیم. شیطان دیکته میکنه و ما بیچون و چرا میمیسیم. اینجا اونجایی که تسلط شیطان قطعی میشه. الشیطان سول لهم و املا لهم. این یک تلقین پذیری شدیدی از شیطان پیدا میشه. ابتدا تلقین پذیریش با خواهش و تمناست، میگه بیا انجام انجام بده، خوبه، کیف داره، لذت داره. ولی وقتی که تو سراشیبی سقوط بیفته، اراده ضعیف میشه، منفعل میشه، میگه باید انجام بده، دیکته میکنه. القایش دیگه با خواهش و تمنا نیست، با جدیت و امر و نهی و شدته. اینجا دیگه نزدیک به هلاکت فرد، امید اصلاحش خیلی کمه. و گام آخرش حالت سیطره شدید شیطان بر فرده، که خودش میشه یک عنصر شیطانی بر کل مشاعر و ادراکاتش تسلط پیدا میکنه. اینجا با چشم شیطان میبینه، با گوش شیطان میشنوه. همونطور که کسی اگر در مسیر قرب قرار بگیرد، به جای میرسه که با چشم خدا میبیند، با گوش خدا میشنود، با دست خدا انجام میده. اینجا هم همینطور، بالعکسش. الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. به شدت اینا تو دستشونه، تو دست شیاطین، این شخصیت ها به شدت تکانشون میده. این همونی که آقا امیر مؤمنان فرمودن اتخذوا الشیاطین لامرهم ملاکا و اتخذهم اشراکا ظاهرا. اینجا دیگه میگه من امر میکنم بهش و بهش. دیشب گفتگوی شد اینکه همونطور که ما میفهمیم که کار یک نفر هم خیلی طول میکشه، دیر جواب میده و هم زحمتش زیادتره، بنابراین اگر میخوایم کاری خوب جواب بده باید جمعیش کنیم، یعنی برش ساختار بسازیم. شیطان هم اینو به خوبی فهمیده، به خاطر اینکه سوالهای ما رو و اون فطرت ما رو منقطع از خدا بکنه فضا درست کرده، فضای اقتصادی، فضای سیاسی، فضای علمی، فضای اجتماعی. چند روز پیش برخورد داشتم با این بحث حضرت ابا عبدالله تو ویکی‌پدیا. ویکی‌پدیا چیه؟ پارسال یک مقدار راجع به ویکی‌پدیا صحبت کرد. دانشنامه آزاد. اسمش روشه دیگه، نه؟ هر کسی میتونه مطلبی رو ویرایش کنه. نه؟ خیلی خوب. شما برین بزنین هولوکاست. بتونین ببینین قابل ویرایش هست یا نه. اگه آزاده، همه چیش باید آزاد باشه دیگه. بزنین صهیونیست. برین میتونین ویرایش کنین؟ اعمال میشود؟ علاوه بر اصل مشکلی که خود ویکی‌پدیا داره که در حقیقت نسبیت تمام افکاره، یعنی حقی ورای افراد مغرض یا غیر مغرض نیست، به میزان کلیک و ویرایش حق درست میشه، واقعیت سازی میشه. علت این نسبیتی که در جهان کنونی فراوانه یک علت، یعنی علتهای زیادیه، علت العلش یک چیزه. ها اینا میخواستم بگم، بین ویکی‌پدیا راجع به امام حسین ببینید چه اراجیفی گفته که حسین نمیدونم 10 سال میرفتم مواجب بگیر معاویه بود با همین تعابیر، بعد مواجبش قطع شده، ناراحت شده مثلا خروج کرد. و بعد جالب این که غیر قابل ویرایشه. این شما وارد بشین ببینید میتونید ویرایش کنید یا نه. نه حسن با معاویه اول با همین تعبیر ها، امام و اینا هم نه. حسن اول صلح کرد و او به برادرش دادم اعتراض کرد و راضی نبود به این کار برادرش و اینا، ولی بعدا مثلا راضی شد و بعدا ولی معاویه ساکتش کرد با اون پولا. یه مطالبی از باز نه از فضای خودمون، مثل همین فیلمی که امشب میخواییم نشون بدیم، از خود فضای اینترنت، یعنی فضای کسانی که طراحان اینترنت ها، هم فایل تصویری و هم اسناد متنی آماده داشتیم که بگیم، چون یکی از مجاری اساسی نفوذ شیطان الان اطلاعاته و این اطلاعات داره مدیریت میشه. پارسال عرض شد 1% اطلاعات شما میتونید دسترسی داشته باشین، 99% اطلاعات بهش اصطلاحا میگن وب ناپیدا. کاملا اطلاعات جهت‌دهی شده است و سایت های اساسی مثل گوگل، مثل فیسبوک، شبکه های اجتماعی مثل توییتر خیلی بحث داره. می‌خواستیم یه جای دور، چون نمی‌رسیدیم امسال اینا رو بگیم، انشالله برای موقعیت دیگه، می‌خواستیم یکی از همون نزدیکترین یه دورترین چیزایی که آدم فکر می‌کنه اصلا شیطان به اینجا چه کار داره اونو بررسی کنیم، که بعد شما بدانید در نزدیک جا مجاری نزدیکتر چقدر تأثیر داره. چه بود حرف؟ حرف این بود که یکی از تمام مجاری رو پر کرد. یکی از مجاری، مجاری علمیه. مجاری علمی اون جاهایی که آدم سوال داره، سوال از خدا، کجا بودم، کجا میرم، چجوری باید باشم، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود. یه کتاب یکی از نویسندگان خود غربی داره به نام پرسش‌های ابدی، سوالاتی که به اقتضای انسان بودن آدم مطرح میکنه. کار نداره شرقی، غربی، مسلمان، بیدینه. شما سوال تصور کنید چشماتون بسته است، بیهوشین، یک دفعه بهوش میایین، تو خودتون رو تو یک فضایی میبینین، فضای غیر معنوس. چه سوالاتی براتون پیش؟ یعنی انسان بودنتون اقتضا داره چیکار کنین؟ یه دفعه میگین که چی میگین؟ اینجا کجاست؟ من کجام؟ کی من آورده؟ چرا من آورده؟ برای چی؟ کجا باید برم؟ چیکار کنم؟ اینجا فقط من و همه اینا یا چیزای دیگه ای هست؟ 10-12 تا پرسش، پرسش ابدی اقتضای فطرت حیوانه که هر جا ولش کنن همونجا میچره. یکی از راه ها و همینا سرفل های وصول به خداست. یا اینا رو سرکوب کن که اصلا فرصت فکر نداشته باشه که عرض کردم دیشب، یا این که جوابی بهش بده که فعلا قانع بشه. به همین خاطره که علوم تجربی نشست جای علوم عقلی. اینجا این نکته بگم، علوم تجربی، علوم تجربی مادی اسمشه، این قابل تجربه مادی، دیدن، شنیدن، بویدن، لمس کردن، چشیدن، چه با ابزار چه بی ابزار. تو آزمایشگاه چه کار میکنی؟ دما رو اندازه، اون دمایی که با دست مثلا میگفتین داغه، حالا با ابزار اندازه میگیریم، انبساط، انقباض، همه امور فیزیکی و تجربی مادی. بنابراین علوم تجربی ما، هر علمی هیتش مشخصه. علم پزشکی میتونه راجع به مثلا ساختمون نظر بده؟ چرا نمیتونه نظر بده؟ به خاطر که موضوعش مشخصه. هر علمی میزان کاربردش در محدوده موضوع خودشه. پزشکی راجع به سلامت و بیماری جسم، حد اکثر بردش راجع به همینه. معماری راجع به نمیدونم مکانیک نمیتونه نظر بده. هر علمی مسائلش حول و حوش موضوعات اونه، موضوع اون علمه، موضوعش هر چی میخواد باشه. درسته؟ مثلا موضوع فیزیک چیه؟ ماده از حیث ماکروسکوپیش. شیمی چیه؟ همون ماده از حیث میکروسکوپی. پزشکی چیه؟ بدن انسان از حیث سلامت. روانشناسی چیه؟ سلامت روانی. در حقیقت روانشناسی هم رفتارشناسی. حالا کار نداریم به این موارد. هر علمی راجع به موضوع خودش میتونه اظهار نظر کنه. خارج از موضوع خودش نه میتونه چیزی رو نفی کنه، نه میتونه چیزی رو اثبات کنه. روشن این دیگه؟ نه، پزشکی نمیتونه راجع به مثلا فرض کن معادلات مربوط به مقاومت سازه صحبت کنه، نمیتونه نفی کنه، نمیتونه، اصلا ساکته، نمیدانمه. روشنه؟ تمام علوم تجربی راجب چیه؟ ماده است. پس راجب چیزی غیر از ماده نمیتونه اثبات کنه، نه قدرت نفی داره، قدرت اثبات هم نداره. یعنی ما نمیتونیم بر اساس قانون بقا جرم، که اونم اشتباهی گفته میشه بقای ماده و انرژی، جرم و انرژی، نه قانون ثبات جرم و انرژی میتونه اثبات خدا کنه، نمیتونه نفی خدا کنه. همونطور که نمیتونه نه نفی جبرئیل کنه و ملائک کنه، نه اثباتشون، هیچ، ساکته. خب چه کار که چه انجام شد؟ همه هست و نیست ها محدود شد به آنچه حس میکنیم. نتیجه چی شد؟ پاولوف میاد رو سگ آزمایش میکنه، رو انسان چیکار میکنه؟ تعمیم میدهد، میگه انسان با سگ هیچ فرقی نداره، آخه چون من همینو میبینم، جسمی داره مثل سگ، مغزی هم داره مثل سگ، حالا یکم پیچیده تر، اصلا قائل به روح مجرد نیست تا اون روح مجرد، چرا؟ چون که روح مجردی نمیبینم که، یکی دیگه رو جوجه آزمایش میکنه، رو انسان تسلی میده. همه علوم پیشفرض دارن، همه علوم آبستنن، هیچ علمی نیست از صفر شروع کنه. هر کی گفت دروغ گفته، پیشفرض داره همه علوم بر اساس مبادی که تو ذهنش هست شروع میکنه، که اون مبادی اصطلاحا در علوم میگن اصول موضوعه، چیزایی که قبلا پذیرفته. یعنی پیشفرض این که یه نفر رو سگ آزمایش کنه رو انسان تعمیم بده این است که من قائل به هیچ تفاوتی بین سگ و انسان جز پیچیده تر بودن بدن و جسمش و ذهنش نیستم. این فقط ترانسمیترهای مغز، هورمونای شیمیایی مغزش متفاوته، سلول عصبیش متفاوته. تقلیل دادن دانش رو به دانش تجربی، بعد این تعیین کننده شد خارج از این، مثلا دانش نیست، علم نیست، بلکه یه گام بالاتر معنادار نیست، بی‌معناست، اصلا جمله بی‌معناست. گفتم مثلا این پای مار مثلا خیلی قشنگ، مثلا جمله بی ربط گفتی تو. دقیقا مثل این که شما بگید خدا رحیم است، مثل این جمله است در نظر پوزیتیویستای جدید که شما بگید پای مار مثلا زشته. خب از اون طرف سوالا که متوقف نشده، سوالا تا یه حدی میتونن متوقف کنن با اون جایی که سوال نکنه طرف، بخوان جواب بدن. کی باید جواب بده؟ میگه بابا کی خلق کرده؟ میگه الان بهت میگم. خلق اگه منظورت از خلق، خلق کرات و کهکشان ها و اجرام آسمانی و زمینیه، الان بهت میگم بیگ بنگ. فیزیک نشست جای فلسفه. اگر منظورت خلق انسانه، الان بهت میگم تکامل انواع به اضافه انتخاب اصله یا انتخاب طبیعی. انسان چیه؟ همه اینا سوال جواب ها. چند تا سوال بود؟ من کیم؟ اینجا کجاست؟ کی منو آورده؟ همه اینا داره اینا جواب میده. بعد در حالی که خب تمام اینا جواب های که یه چیزی انداختن تو دامن من و شما که اون سوال رفع بشه، در اون سوال رفع نشده که. خب باشه بیگ بنگ، ده تا اینو بزنید تو سرچ کنید تو سایت علمی، ده سوال بی جواب، یکیش همینه. خب قبل از بیگ بنگ چی بوده؟ منحلش میکنن به دو تا ذره. بیگ بنگ یعنی انفجار بزرگی که حالا نظریه ای که این عالم پدید آمده. قبول، دو تا ذره از کجا آمدن؟ منحلش میکنن باز به یک ذره. اون یه ذره از کجا آمد؟ و همین توی سایر مباحث. حالا شما یه ملاحظه بفرمایید، من بعضی از نقشه هایی که اینا رو بعدا در یک فضای متناسب با خودش میگم. 68 تا نقشه هست برای کارها. 3-4 تا شرح کنم. اختراعات و اکتشافات دانشمندان در مسیر اهداف ماست. ساختن مکاتب جدید، مکاتب نوین ساخته ماست. برای اینکه قوی را تضعیف کنیم، او را وادار به سوء استفاده از قدرتش میکنیم. صدام را درست میکنه، بعد میگه به کویت حمله کن. اون خانمی بود سفیر آمریکا بود تو توی عراق که همینو برملا کرد، کشتنش. اسم خوبی داشت کسی که این یه با گلاس پیل گلاس بی بزنیم، این تو خود آمریکا کشتنش. احزاب رو مسلح میکنیم، وسائل عدم اعتماد را فراهم میکنیم. علم اجتماعی طوری ترتیب داده شده است که ملت‌ها کورکورانه افکار چاپ شده را مطالعه کنند و قیام بر علیه محیط کنند و شرایط اقتصادی را بدتر کنند. اینا تو حوزه‌های مختلفه. ما باید از مغز مردم ایمان را خارج کرده و از و ارقام و محاسبات و صنایع و مسائل مادی را جایگزین کنیم و وقت تفکر را با صنعت و تجارت از آنها بگیریم تا به دنبال اغراض خود باشند. نمیبینیم، اصلا وقت نمیکنیم جلسه بیاییم، وقت نمیکنیم فکر کنیم، وقت نمیکنیم خلوت کنیم با خودمون، وقت نمیکنیم به خانواده خودمون برسیم. خودمونیم یا برنامه‌ریزی که کوک شدیم داره ما رو به اون سمت حرکت میده. برای از بین بردن قدرت تفکر بایستی آنقدر مردم را در افکار ضد و نقیض قرار دهیم تا اصالت فکری افتاده و ترجیح دهند اظهار عقیده نکنند. تک تک اینا نشستم، اینا همه اسناد داره، اسنادش انشاءالله وقتی که خواستم همشو خدمت دوستان عرض کنم با اسناد و کتاب فایلاش هم سعی میکنیم آماده کنیم که دوستان فایلاش هم ببینن. هیچ کدومشون هم نوشته یک نمیدونم مستغرب مسلمان غرب شناس نیست. مثلا کتاب تکنیک های عملیات روانی مطالعه کنن دوستان، تکنیک های عملیات چجوری رو اذهان مردم عملیات روانی انجام بدیم. یک مجموعه از کتاب هاست که چون الان فضایشو نداریم از اون خارج میشیم. خب چرس شد، خیلی از مسائلی که ما ابتدا به راحتی نمیپذیریم اگر به عنوان تئوری علمی یا یک بحث معنوی عرضه بشه به راحتی میپذیریم. نمیپذیریم؟ دیشب مثالش عرض کردم دیگه، توی بعضی از کلاس های دانشگاه اینو مجبورم عرض کنم با عرض معذرت، بیش از این آماری که خودم گرفتم بیش از 70% سوالات که توی پرسش و پاسخهایی که داشتیم آزاد بوده و احساس راحتی میکردن بچه ها تو این فضاست. ما میتونیم با هم ارتباط داشته باشیم تو فضای ارتباطات. جوانی که میتوانست، چی بود اون شعره؟ میتوانست مرا تا به خدا پیش ببرد، قدرت عهد شباب میتوانست مرا تا به خدا پیش ببرد، لیک بهوده تلف شد. هیهات هیهات. بعد تو کلاسایی که یه مقدار احساس آزادی بیشتری میکنن، یعنی راحت ترن، گاهی وقتا میگن ما ارتباط داشته باشیم، من خصوصا خانوم ها توضیح بهشون میدم که بیشتر شما آسیب میبینی تو این ارتباطات. و منظورشم از ارتباط، ارتباط جنسی ها، نه پایین ترش تلفن و اسمس و اینا نیست. یه بار یعنی چند بار این اتفاق افتاد توی کلاسایی که مختلف نبود، فقط خانم بودن توی پرسش پاسخ، گفتم شما خیلی آسیب میبینیم. بعد میگفتم، گفتم سوء استفاده میشه ازت. با کمال راحتی بدون دغدغه بدون استرس میگفتن خب ما هم استفاده میکنیم. بعد میگه اصلا چرا نباشه؟ مثلا تو که میگی این امور منفیه، تو داری اشتباه میکنی. حرفا چیه؟ این حاج آقا تقبل الله، ببین معنی عملیاتی و کاربردش چیه؟ ای برو با پیکاره، تو چه فضایی هستی؟ میفهمی اصلا من تو کجا هم، ذهنم کجاست؟ ما تو مسجد تقبل الله برو. سوال من به اینش کار نداشتم، اینا رو مجبور شدم مثال بزنم. این بچه های ما، بنده 12 سال پیش خودم دانشجو بودم، 12-13 سال میشه، این سوال نه ذهن بچه های مذهبی ما رو اشغال میکرد نه ذهن بچه های بی مذهب که چه اشکال داره ما ارتباط داشته باشیم؟ بعضی وقتا بهشون میپرسم از برای ازدواج میگن نه همینجوری. الله اکبر. همینجوری. قصد ازدواج هم نداری. مهمتر از این سوال مسیر ذهنی که تا به اینجا آمده. ما مسیرها رو هیچ وقت وسط نمی کنیم. چطور میشه در عرض کمتر از 10 سال اذهان، یعنی اون وقت زمانی که ما دانشجو بودیم اگه کسی هم میخواست مثلا آلودگی هم داشته باشه یه بهانه می آورد، میگفت مثلا باید میخوام با هم ازدواج کنیم، باید آشنا بشیم، نه از این حرفا. الان به راحتی مثلا چه اشکال داره؟ اشکال داره؟ در عرض کمتر از 10-15 سال راحت از هان برمیگرده. چجوری؟ همینطوری شده؟ خواب نما شدن بچه های جوان ما؟ یک علت هایی داره، 5-6 تا علت داره که چطور شد از هان به اینجا آمد. یک علتش علت علمیه، 2 تا علتش علت معنویه که فعلا به اونا کار داده. میخوام عرض کنم که فضا چنان مدیریت میشه که اصلا بچه ما وقتی فکر نمیکنه مثل توی رود، گفتم شیطان ضعیفه؟ نه، به شرطی که آدم با خدا متصل باشه دیگه. نه، ضعفش نسبیه. این نکه در شیطان کانه ضعیفا، این که شیطان سگ در خونه خداست باعث میشه که اهل خداوند راه پیدا کنن، اونایی هم که اهلیت ندارن بمونن. حرف درستیه اینا، ما به شرطی که اهلیت با خدا پیدا کنیم. همینطوری نمیشه رها شد ازش. این سوال فضای علمی و فضا، به همین خاطر که فضای علمی و فضای معنوی توسط شیطان مدیریت میشه عمدتا، نه همه 100%، خصوصا اونجایی که به علوم انسانی و تصمیم گیری های انسانی برمیگرده. این به معنی که ما نریم مدرسه، دانشگاه نریم، نه، هر کس کار خودشو بکنه. اما همیشه ما نیاز به دقت نظر و تیز بینی داریم. خوشا به حال آدم های عاقل. امیرالمومنین چقدر در وصف این آدم های عاقل، باهوش، تیزه. باهوش نه، این آیکیو که الان میگن هاکش ملاکی هم نیست. اونم باز یکی از مصیبت های امروز بشره. یکی از دستگل های شیطان برای ما این بحث آیکیوه. حالا اون خودش داستان مفصلی داره. حبذا نوم الاکیاس و افطارهم. بعضی ها شبها بیدارن، روزها روزن. بعد حضرت فرمان خوش به حال اونایی که عاقلن، روزه هم نمیگیرن. البته روزه مستحبه ها، نه روزه واجب. یعنی روزه نگرفتن و خواب عاقل از روزه گرفتن و بیداری آدم بیدقت بیتوجه کم عقل بهتره. اون فیلم رو لطفاً بزنین. این فیلم راجع به نظریه داروینه. فیلم توسط یک دانشمند محقق آمریکایی تدوین شده. اکسپلد یعنی اخراجی. همون اخراجی ها که نبود، عین همون اکسپلد. این یک کنفرانسی به مناسبت فضای علمی. هر کس خواست بعداً این فیلم میشه در اختیارش قرار بدیم. میگه من خیلی خرسندم که مردی رو به شما معرفی میکنم که برای همه آشناست، یک دانشمندی خودش. این البته نیست ها، این ریچارد داوکینز. یکم ردش کنیم بیاد جلو. میگه علم هیچ جایگاهی برای اثبات فرضیه‌ای ندارد. ما این ایشون میخواد راجع به همین نظریه تحقیقاتی که داشته بیاد صحبت کنه تو این جمع دانشگاهی. یه محقق متوجه یک روند خطرناک در بین تشکیلات علمی شده که عواقب وخیم و شویی می را برای هر آمریکایی در پی دارد. آقای بن استین ایشون میاد صحبت میکنه. بعد ابتدا راجع به آزادی صحبت میکنه که آزادی، اصلا ماهیت آمریکا با آزادی شکل گرفت، بنابراین ما باید به آزادی وفادار باشیم. میگه متوجه شدم این آزادی حتی تو فضای علم که باید بیشترین حد آزادی رو داشته باشه نیست. اینا از وقتی شروع شد که من با یک زیستشناس معتقد به تکامل آشنا شدم. بزنین. بعد ایشون اول این زیستشناس بزنین باش استرنبرگ، این اول من دکتر استفان مایر معتقد است به اینتلیجنت دیزاین. ابتدا خودش تکاملی بوده، جز نظریه داروین بوده، بعد از اون نظریه برگشت، بعد یه مقاله نوشته که یک طوفانی به اصطلاح راه انداخته. بعد چی شده؟ در نتیجه دکتر استرنبرگ کارش رو از دست داد، اخراجش کردن. عقاید سیاسی و مذهبی او مورد بازجویی قرار گرفت و مهر اخراج بهش خورده. این هم یه خانم دکتریه که در کلاس زیستشناسی سلولی خود طرح هوشمند رو بیان کرد، جایگاه شغلیش رو از دست داد. مدیر گروه منو به درش دعوت کرد، گفت شما توبیخ میشید به خاطر اینکه خلقتگرایی را تدریس کردید. و من گفتم فقط اشاره به تئوری طرح هوشمند به همراه چند اسلاید کردم. او گفت در آخر ترم باید بری خلاصه پی کار. این کنایه از اینه که قطع میشه هر کسی مخالف باشه. گیوتین بود. این استاد میگه خیلی محبوب بوده. بعد میگه من هر جا رزومه کاری خودم و شغلی خودم رو فرستادم از من استقبال میکردن. وقتی اسممو میگفتم معلوم بود تو اسم لیست سیاه رفته. این آقای دکترم متخصص مغز و اعصابه، جراح اعصاب میکل اگنور، یک مقاله برای دانش آموز مدرسه نوشت که گفت دکترها نیازی ندارن تا اون داروین رو بخوانند. اخراج شد از کارش. اولش یه لحظه اینجا نگه دارید. اولش میگه که من وقتی رفتم صحبت کردم گفتن نه اصلا این خبرها نیست، آزادی هر کسی هر چی میخواد بگه، هر نظری رو میخواد بگه. بعد میگه وقتی رفتم دیدم نزدیک 10-12 نفر رو اخراج کردن بابت همین نظریه طرح هوشمند تدریس کردن. ایشون مثلا صاحب کرسیه. صاحب کرسی میدونید یعنی چی؟ تو دانشگاه روند هیئت علمی ها اینطوری، اول میشن هیئت علمی، بعد از اینکه صاحب مقالات و پایان نامه های معتبر و اینها شدن، بعد میشن استادیار، بعد دانشیار، بعد استاد تمام. صاحب کرسی کسیه که استاد تمامی دارد و یک سری مقالاتی داده که جاش دیگه تثبیت، اصلا کسی که صاحب کرسی نظری پردازیه. خودش میگه من یک مرد پیر هستم، صاحب کرسی هستم، جایگاه محکمی دارم، اما افراد جوان چطور؟ حالا بزنیم تو فضاهای مختلف، زیست شناس، جراح، نمیدونم، یک زندان علمی برای من درست کردن. هیچ جا اجازه نمیدن طرح کنم حرفامو. همینجا باز لحظه نگه داریم. یک دانشمند حرفاشو کجا میتونه طرح کنه؟ تو کوچه و بازار که نمیتونه بیاد. اونجا هم که مثل ما منبر که ندارن که. کجا میتونه طرح کنه؟ یا تو دانشگاه باید باشه، یا سخنرانی ها و مقالات علمی، یا سایت های علمی. میگه سایت منو بس کن. بزن. چند ماه بعد از این مصاحبه فهمیدن که این اینطوریه، وبسایت تحقیقاتیشو بستن. بعد میگه در طول 30 سال فعالیت علمی هرگز با من اینطوری رفتار نشده بود. اینا رو ایشون هم یه منجمه، چون بعضی از دوستان گفتن فقط تو بعضی از کلاس ها اینه، این تو کلاس نجومش مطرح کرده بوده که این ستاره شناسه. شغلش را به خاطر انتخاب انتشار کتابش در معرض حمله چی قرار داد. یه تحقیق درخشان بود که ایشون چند تا ستاره جدید کشف کرده. تحقیقش درخشان بود ولی رد شد. بعد یک میگه یه نصیحت دارم، اگه میخواین مثلا شغل و کار و پول و ثروت و اینا داشته باشین، به این نظریه طرح و طراحی هوشمند اصلا نزدیک نشین. بعضی جاها باید دهانت رو بست. بعد میگه اینایی که من باشون آوردم جلوی دوربین، خیلی حاضر نشدن به خاطر این حرف جلوی دوربین بیان. ببینید چجوری ازشون فیلم گرفته. دانشمند یک و دو سه حاضر نشدن اسمشون فاش بشه به خاطر که تو زندان علمی قرار میگرفتن. خب اگر بگی خلقتگرایی، اونها میشنوند حقوق مذهبی، صاف هم اخراجت میکنن. حالا اینا طرفدار نظریه داروینن، میگه اینا همش حرفای بی خوده، جلوی رشد عقلی رو میگیره، جلوی علم رو میگیره. بعد ایشون میگه من یه محقق آزادم، به نظرم نمیامد اینا دانشمندای بزرگی هن که قائل به داروینن، باید تحقیق کنم، شاید اونا حرف حساب دارن، اینا علکی میگن ما رو اخراج کردن. میره با داروینیستا صحبت میکنه، میگه ببینید طرح هوشمند یک دستاویز است، آنگاه فردا اگر امروز طرح هوشمند را وارد کنید، فردا باید تو کلاسامون یک نیایش بگذاریم، نیایش کنندگان مدرسه ای. این یک ضد داروینه. میبینید چیزای زیر نویسشو؟ این یک دانشمند بزرگیه که توی یک آپارتمان میگه دیگه الان زندانی شده در حقیقت. میگه چطور به اصطلاح تو با داروینی که تو قسمت نابغه ها دفن شده تو کلیسای نمیدونم چی دست به یقه شدی؟ بعد میگه من که تو دانشگاه بودم منو نصیحت میکردم که حتما استدلالی در طرف دیگه هم هست. یعنی میگه من که مخالف نظری داروین بودم، رفتم ببینم اون بر چه استدلالیه. بعد دیدم اینجا نگاه دارین، مدارکی که داروین برای اثبات هر استدلال ارائه کرده، روبروی آن یک استدلال هم مبتنی بر مدارک مقابلش وجود دارد. بعد میگه تو مثلا با این دفتر کوچیک تو این مرکز شهر تو چجوری میخوای این رو رد کنی در مقابل تعداد زیادی دانشکده ها و نمیدونم مراکز علمی؟ بعد میگه که یه حرف درست میزنه، میگه در منازعه علمی درستی را بر اساس تعداد طرفداران محاسبه نمی کنن، بلکه بر اساس مدارک و استدلالات صورت میگیرد. میگه ببینیم، نمیان ببینن. میگه شما به چه اسم صدا میزنن؟ میگه به اسم خلقتگرا. میگه دغدغه شما چیست؟ که ببینه واقعا آدم مذهبیه. میگه نه، دغدغه اصلی من علمه. بعد میگه دانشمندان دیگه میگن اگه تو عاشق علم هستی خفه شو، پس ساکت باش. میگه من چرا اینجوری هم؟ به خاطر که دارم برنامه‌هاشون رو خراب میکنم، چون مدارک در حال تحریف شدن هستند تا یک نظریه را حفظ کنند. بعد ایشون معرفی میکنه یه آقایی که یک زیستشناس خیلی برجسته یه تو فرانسه است. این آقاست که رفته باش بیره تو جاهای مختلف، هر کی صاحب نظر است باش مصاحبه میکنه. خب بریم. یکی از دکترین‌های معمول من در مقابل تئوری داروین اینه که کاملا یک چیز درهم و برهمه، یک تئوری علمی حتی میگه نیست، مثل نگاه کردن به یک اتاق پر از دود. هیچ چیز در این تئوری دقیق و روشن و جز به جز تعریف نشده. بعد این میگه که اینجا نگه دارید، این آقای هست به نام ریچارد داوکینز که یکی از بزرگترین زیستشناس‌های جهان الان. میگه تو میگی که این پر از دود، اتاق پر از دود یعنی هرج و مرج و یه چیز چرت و پرتیه. این اون آقا محققه میگه این چیزی نخواهد بود که من از داروینیست برجسته‌ای مثل ریچارد داوکینز خواهم شنید. اون خواهد گفت که قطعا یک چیز علمیه، محاسبه شده، درست حسابیه. بریم جلو. این آقای داوکینزه، اینو خوب یادتون باشه، میگه تکامل یک حقیقت است که با قطعیت اثبات شده. این حرف همینجاش حرف داوکینز میگه با در علم با قاطعیت داروینیسم اثبات شده. اینم شبکه فاکس نیوز و اینم آقای داوکینز تمام زندگیش رو وقف کرده تا بگه با احترام به خدای مسیحی و یهودی من یک ملحد هستم، زیرا یک ذره مدرک در جهت اثبات خدای مسیحیان و یهودیان وجود ندارد. باز خودش میگه، میگه چون مدارک زیادی برای اثبات تکامل وجود دارد هیچ کس به تکامل شک نمی کند. اینجا رو نگاه کنین تا حرف خودش رو بعد آخر فیلم ببینین. تنها احتمالی که باقی میماند این است که اونایی که مخالفن نادانن، آدم احمقی هست، در بی اطلاعی هن. حالا این آقا خودش باز یک دانشمنده، یکی یکی دانشمندا رو نشون میده، میگه اینا مثلا چطور میشه، اما افرادی که من با اونا صحبت کردم میگه آدم خیلی مطلع و خبیر بودن. داروین یا داروینیسم شروع زندگی را چگونه میداند؟ حالا ببینید چی میگه. او نمیداند و هیچ کس نمیداند، فقط میتواند بعد از شروع و مبدا زندگی را توضیح دهد، نه شروع خلقت را، یعنی بعد از ایجاد موجودات زنده. چون این سوالش خیلی اساسیه، اصلا تئوری داروین برای چی پدید آمده؟ برای که چگونگی حیات رو توضیح بده. میگه اصلا اون رو توضیح نمیده. چگونه ممکن است یک تئوری که برای زندگی ارائه شده بدون داشتن دیدگاهی درباره شروع زندگی وجود داشته باشد؟ اما تئوری داروین شروع نمیشه تا وقتی که اولین سلول زنده به وجود آید. یعنی تئوری داروین بعد از سلول زنده است که یکی از چهار تا حلقه مفقوده اصطلاح میگن داره، یکیش هم اینه. حالا بعد این یک توضیح راجب کل اصلا بیگ بنگ میده که راجب زمینه، اینو میتونین یکم بیارین جلوتر. بعد میگه انرژی احتمالاً از کجاها آمد. هر چی که بود، تئوری علمی رو ببین، بعد میگه ببخشید هر چی که بود با تعجب منتظر یک چیز علمی تری بودم. بنا به نظر اکثر مردم زندگی از مایه اولیه آفرینش شروع میشه. در سال 1953 بعد میگه اینا یه آزمایشی تو انجام دادن که ببینن مواد عالی رو بریزن به هم، آب و آمونیاک و امثال اینها که تشکیل دهنده سلول زنده است. الکتریسیته هم عبور دادن. به هوایی که سلول زنده به وجود بیاد، اما کار نکرد. اگه بنا بود انرژی به وجود بیاد، باید شبیه سازی تو آزمایشگاه ممکن می بود. حالا این یک داروینیست برجسته است. ببینید اینجا نگاه دارین، میگه سعی کرد که نظریه تکامل رو برای من توضیح بده. اون جمله‌ای که او شوخی نمی کرد یک کنایه است بهش. میگه اینا به شوخی شبیه تره تا یک تئوری علمی. ازش سوال میکنه که از یک جهان غیر عالی و مرده چطور به یک جهان سلولی رسیدیم؟ جوابشو ببینین. خب یک تئوری در این باره هست، ممکن است از کریستال ها شروع شده باشد. چه جوری؟ حالا مولکول ها در مجاورت کریستال ها قرار گرفتن، بعد پیچیده و پیچیده تر شدن. خب ما چه جوری؟ هر از گاهی اشتباهاً اشتباه‌ها و جهش‌های صورت می‌گیرد. خب چه جوری؟ و این راهی را برای انتخاب طبیعی باز می‌کنه. بعد میگه که اما در آن موقع موجود زنده وجود نداشته که بخواد توش جهش ایجاد بشه. جهش مال موجودی بعد از ژن، بعد از میگه دلیلی نمی‌بینم که چرا نه بعد از حالت خیلی ساده به پیچیده‌تر تبدیل شده باشد. من هم قبول دارم، اما متوجه نمی‌شوم که شما چطور از گل به یک سلول زنده میرسید. بله خب بهتون گفتم، یه بار دیگه هم میگم، در مجاورت با کریستال ها. میگه خب چجوری در مجاورت با کریستال ها؟ میگه این تئوری محتملتر و موجه از طرح هوشمند است. حالا ببینید تئوری محتملترش چیه. میگه حداقل اینجا نگاه کنید، 250 پروتئین مورد نیاز است، اما اگر این مسئله واقعا حقیقت دارد برای یک سلول زنده، پس فکر میکنم احتمال شکلگیری زندگی از یک شکل ساده، آن هم به طور مرحله به مرحله، غیر قابل تصور است. احتمالش این عددیه که الان میبینیم. میگه اگه بخواد یک دونه سلول ساده تا این سلول با 250 پروتئین شکل بگیره، احتمالش اینقدره. یک در تریلیون، تریلیون یعنی میلیارد، یا نه یک هزار میلیارد میشه، بیلیون میشه میلیارد. یک روی هزار میلیارد ضرب در 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 هزار میلیارد. الان رقمشو ببینیم، نمیدونم چقدر میشه. جواب صفر است. حتما یک چیز طبیعت را به سمتی سوق داده که آنهایی را که انتخاب آنهایی را انتخاب کنند که عمل میکند. یعنی این به حسب زمان باید یک چیزی حلوش چند صد هزار میلیارد سال طول کشیده باشه، در حالی که خودشون میگن زمین 4.5 میلیارد سال عمرشه. این تئوری را ایشون جایزه نوبل گرفته. تئوریش چیه؟ زندگی در زمین کاشته شده، که اساساً این معنا را میدهد که بیگانه ها یا آدم های فضایی آمدن زندگی رو کاشتن. از این جوک بهتر میشه گفت؟ فکر میکردم راجع به این ایشون میگه، این محققه، فکر میکردم راجع به علم صحبت میکنیم، اما چی شد؟ اما چی؟ داستان خیالی شبیه تره اینا. بعد حالا میاد یک سلول رو میپرسه این سلول چیه؟ حالا میگه در نگاه داروین سلول یک چیز خیلی ساده بود، ولی در حقیقت سلول اصلا اون چیزی که داروین فکر میکرد نبود. خب میگه سلول از لحاظ پیچیدگی شبیه چیه؟ میگه شبیه یک کهکشان. اون میگه شبیه یک کلبه گلیه. الان چه چیزی از سلول میدونیم؟ بسیار پیچیده تر از یک سیاره خورشیدی، دنیایی که داروین هرگز نتوانست تصور کند. به سراغ یک زیستشناس مولکولی رفتم، داگلاس اکس. میگه به عنوان یک نانو کارخانه بهش نگاه کن، یک کارخانه عظیم با مقیاس بسیار کوچک که دستورات دیجیتالی برای ساختش مثلا داره انجام میشه. اونا دی ان آست، یک مرکز اطلاعات سلولی که تو هسته سلوله. این ماده است که همه اطلاعات ژنتیکی ما رو در درون خودش ذخیره کرده است. یک لحظه، این دی ان آها تودای رشته ایه که اونایی که زیست شناسی خوندن احتمالاً یک بخشش میدونن. هر کدومش اگر بخواد به صورت یک کامپیوتر در بیاد، هر رشتهش که چندین میلیون از این رشته ها هست، هر کدومش میشه این کامپیوترهای بزرگ. چی بهش میگن اصطلاحاً؟ ابر کامپیوتر. هر دونش ابر لاین. خب چیزی معادل 1 گیگابایت اطلاعات در یک دونه مولکولش ذخیره شده، یعنی چند صد هزار گیگ اطلاعات داره. یکم بریم جلوتر. بعد میگه اصلا داروین که راجع به سلول زنده اظهار نظر کرد، یه چیزی گفت در حالی که سلول زنده رو نمیشناخت. این دنیای درون سلوله که شبیه سازی کردن. این خودش دیدن داره. آیا سیستم های درون سلولی وجود دارن که مثلا با داروین ناسازگار باشن؟ تکرار، کنترل، کیفیت، بازسازی انجام بدن. یعنی خودشون سیستم کنترل، کیفیت، بازسازی، هوشمندی توش باشه؟ بعد میگه حتما همینطور است. یکم بیرین جلوتر. اینا این فیلم خیلی دیدنیه. بازم بیرین جلوتر که با همون داوکینز برسیم. اینا همه دانشمندانی هستند که میگن همچی چیزی قابل پذیرش نیست. فرض کنید که ما متوجه شدیم تحقیقات علمی یک مسیر را نشان میدهد. بریم اینکه یک خالق هوشمند وجود دارد چرا باید این را از بحث حذف کنیم؟ چرا باید خدا را حذف کنیم از بحث؟ بعد میگه شما دو تا فرضیه دارین، وسطش رو یک دیواری کشیدین که اون دیوار برلین بود که نشون میداد. این تنها فرضیه‌ای که این ور دیوار است برای بررسی مجاز است. آزادی آکادمیک چه میشود؟ پاسخ آنها این است که علم یک فرآیند دموکرات نیست. میگن علم آزادی نمیشناسه، دموکرات نیست، دموکرات یعنی آزاد. چند لحظه صبر کن، داروین نظر واحد را میگه. خود داروین که اگه دموکرات نبود پس چطور داروین خلاف معمول حرف زد؟ میگه اگر مثلا الان داروین بخواد اون حرف خودش رو بگه نمیتونه، بخواد رد کنه حرف خودش. اندیشه های علمی ببینید چجوری شکل میگیره. چطور اندیشه های علمی را به شما مردم بدهیم؟ اینا کنایه هایی از بازرسی هایی که میشه. میگه همه تئوری ها باید از فرآیند های کنترل مخفی عبور کنن. یه دفعه به مردم نمیرسن، اول میان تو دانشگاه. خب اونم باز کنایه از این که هر کسی رو رد نمیکنن. ایده کمی این موضوع را بهتر از بعد میاد کجا؟ بعد تو نمایندگان مجلس. او از فعالیت یک کمپین و گروه هدفمند از افراد مؤسسه اسمیتسونین و مرکز ملی آموزش علوم آگاهند. این یک مرکزیه که قائل به داروین نیست و تحت فشارش گذاشتن. اگر شما بخواید
ها همونه هم
خب طرفدار دارم. خب بذاریم اگر بخواید مقالتون منتشر بشه به مؤسسات معتبر بدید راه‌های ترویجش. این هسته اصلی نظر مخالف شما را تحمل نمی کند. انگار که می گویند همینیه که هست،
همینیه که هست دیگه،
و هر کس نظر مخالف دارد باید له شود. تشبیهش کرده به این، میگه اون داروین اون بالایی هست. بعد یه گروهیه که رد کرده،
گفته باشه حرف ما رو نپذیرین، ما خودمون میریم برای خودمون یه گوشه کار علمی میکنیم.
نمیتونیم پارادایم،
پارادایم یعنی تفکر غالب، اون فضای غالب علمی رو زیر سوال ببریم.
به عنوان یک مبلغ آموزش
نمیتونی جایزه بگیری،
نمیتونی پارادایم رو زیر سوال ببری. مردم برای اینکه خودشان عقایدشان را شکل دهند قابل اعتماد نیستند. عقاید رو ما باید براشون شکل بدیم. در این حوزه آزاد بودن ذهنی بی‌معناست. حالا مفهوم ضمنی در تئوری تکامل اینه که یا خدا وجود ندارد یا خدا هیچ نقشی نداره. این که میگن هی خودش نمیدونم یک دونه کشیش بوده، کشیش هم بوده واقعا، نمیدونم خداشناس بوده و اینا همش حرف. این مسئله قوی ترین عامل نفی خداست،
این مسئله داروین.
بعد میگه اگر منو به عنوان شاهد اظهار کنند و وکیل بگوید که دکتر داوکینز، این همون کسی که گفتم یکی از بزرگترین زیست‌شناسای طرفدارشه، آیا اعتقاد شما به نظریه تکامل شما را به کفر سوق داده است؟ من چه میگویم؟ باید بگویم بله، و این بدترین چیزی است که میتوانم برای پیروزی در دادگاه بگویم. دوستان ما در رسانه‌ها به شدت کار میکنن تا بر عقاید نظارت کنن. میگه یکی از اونا چی شد؟ دانشگاه شد، یکی از اون مجالی که اطلاعات به ما برسه و مسائل علمی. یکی دیگرش چیه؟ رسانه ها. حالا اینجا ببینید رسانه چی میگه. حتی یک مقاله هم درباره طرح هوشمند وجود ندارد که کسی آنها را بازبینی کرده باشد. یعنی یک مقاله قابل عرضه نیست. دروغ های بزرگ. اشتباه نمی کنی؟ حرف درسته؟ تجزیه و تحلیل میکنن، عقاید شخصی خودشونو میگن. ایشون باز میگه که ما با گزارشگرانی مواجه هستیم که حتی از گزارش کردن صحیح طرح هوشمند امتناع میکنند. آنها مدام میگن زندگی خیلی پیچیده است و خدا باید این کار رو کرده باشه. یعنی میان در حالت خرافات طرحش میکنن. میان اینا همه حرفشون اینه که اینقدر پیچیده است که باید یه خدایی بوده باشه. این مثلا مسائل علمی که داریم طرح نمی کنن.
بعد میگه یک روزنامه نگار آمد اینو طرح کرد و این روزنامه نگارم پدرش در آورد. داروینیست‌ها هدف جدید خوبی را پیدا کردن. حالا بعد ببین این خانم روزنامه نگار میگه اولا که من نه مسیحی ام نه یهودی، اصلا مذهبی ام نبودم، و سوم اینکه از خلقت گرایان هم نبودم، من فقط مطالبی را در مورد طرح هوشمند نوشتم که باعث شد کارم مثلا از دست بدم. و بعد فکر میکرده که مثلا اهمیتی نداره، مثلا یه چیز نوشته. نامه های پر از نفرت به دفتر روزنامه میامد. هر چقدر که برای این موضوع اعتبار قائل میشدی، یعنی در موردش مینوشتی، برای همین طرح هوشمند، به این معنی بود که کار تو به عنوان یک روزنامه‌گار تمام شد. اخراج. حالا اگر از همه اینا بگذره، کجا بود تا حالا ایستگاه‌های بازرسی عقاید؟ اولش دانشگاه، دومش رسانه ها. اگر از همه اینا بتونی بگذری کجا؟ دادگاه آخرین جاییه که نمیذاره ازش بگذری. اتحاد پنسیلوانیا، ما زمان زیادی را صرف کردیم تا به دادگاه ثابت کنیم موضوعی را که الان همه میدانند، یعنی طرح هوشمند دقیقا یک عقیده مذهبی است، بنابراین ممنوع است. فکر میکنم سوالات علمی به وسیله مدرک حل میشن، نه با کشیدن افراد به دادگاه. این محققه میگه ها، میگه مسائل علمی جاش تو دادگاه چی کار میکنه؟ چرا سانسور؟ چون شما در کشورتون این رفته با یه لهستانی ظاهرن، یه کشور دیگه است. میگه چرا اونجا؟ میگه تو آمریکا سانسور بیشتریه، اونجا باید به شما بگن چی رو تدریس کنین چی رو تدریس نکنین. این مثلا باز یک صحنه فیلمه، میگه شما باید بگین چی تدریس میکنین چجوری تدریس میکنین، حتی عمیق‌تر از علم، تا بتواند این سطح از خصومت را در هسته تشکیلات داروینی ایجاد کنند. تمام جهان امروز صحنه یک نبرد پر اهمیت است، جنگ میان اندیشه ها. وقتمون گذشت. این میگه که اینم باز ضد داروینه، میگه یک جنگ مذهبی تبدیل شده داروینیسم. یکم بزنید جلوتر. حمله کردن به مذهب، تغییر جهت دادن، آنها هر پیشنهادی رو در این زمینه رد میکنن. حالا بعد این میگه کتاب اخیر این آقای زیستشناس داوکینز چیه؟ کتاب توهم خدا، کتابی در نفی خدا، The God Delusion. Delusion این توهم، اونم توی حالا توهم خدا اثری است که زیاد انتظارش را کشیدم و بسیار رویش کار کردم. یک زیستشناس مثلا عالم، و در آن بیشترین حمله را به مذهب کردم. برای من علم وسیله است برای توضیح هستی و مذهب هم تلاشی برای توضیح هستی. اما مذهب جواب غلط میدهد. آیا علم و مذهب میگه ببینیم این حرفش چجوریه، تحلیل کنیم. رفتاریم استاد دانشگاه اکسفورد الیستر مکگراس، نویسنده کتاب توهم داوکینز، باز اون یک استاد دانشگاه دیگه رد کرده حرفای اینو به نام توهم داوکینز، میگه که داوکینز دیدگاه جالب و مجذوب کننده‌ای درباره دین و مذهب دارد، اما در حال جنگ با همان و برنده مطمئناً علم خواهد بود. این دیدگاه داوکینز مثلا میگه یک دیدگاه ژورنالیستی بر اساس ارائه تاریخی نادرست پیرامون رویایی علم و مذهب است. حالا به اینش کار نداریم. توصیف علمی یک استدلال ضد مذهبی است، میگه داوکینز اینجوری فکر کرده، و تشریح علمی توجیه کردن آن به طور کامل است. بعد میگه اینطور نیست، چون سوالات مربوط به هدف، قصدمندی و سوال چرایی هنوز روی میز باقی است. میگه هنوز جواب ندادی که شما. این اشتباه بزرگ است که افرادی مانند داوکینز پیرامون مسائل عمیقی مانند خداشناسی، وجود خدا و اصل حیات به بحث بپردازند. او هرگز خود را متعهد به کار نکرد. او یک فیلسوف خمیری است که حتی مهارت‌های ابتدایی برای ارزیابی دقیق استدلال‌های خود را ندارد. بعد میگه این بالاخره مرد نابغه‌ایه. میگه نابغه‌ای زیرک اما پسته، کمی پسته اما بسیار باهوشه. این آقا میگه من حتی یک انسان مذهبی نیستم، چپگرام، اما این یک پیام بد برای افراد مذهبی علاقمند به علم میفرستد. حرف داوکینز. بریم جلو. بیاین همون حرف آخری داوکینز رو بزنیم. اینو بعداً بعد سر فرصت شما خودتون توجه کنید. ها بینی؟ خیلی. این آقای داوکینز که گفت چی گفت؟ گفت داروین قطعاً چیه؟ پذیرفته شده علمیه و کسایی که قبولش ندارن بهترین حرفی که میتونیم بزنیم اینه که نادونن. بعد میگه که شما نوشتین خدا یک دیوانه خلافکار است که توسط انسان‌های دیوانه و فریب خورده ساخته شده. بعد میگه من اینا رو نگفتم، چیزای بهتر از اینا رو گفتم. بعد میگه خب خودتون بگین. میگه مجبورم از رو کتاب خودم بخونم، همین کتاب توهم خدا که مثلا رد خداست. خدای کتاب عهد عتیق احتمالاً ناخوشایندترین شخصیت در تمام قصه هاست. حسود، مغرور، بی اهمیت، اینا صفات خداست. بی انصاف، غیر بخشایشگر و امثال اینها، نابود کننده نژاد. البته واقعا هم خدایی که توی کتب عهد عتیق ارائه شده تقریبا همینطوریه. بچه کش، نسل کش، مهلک، خود بزرگبین، آزار دهنده. پس اینجوری درباره خدا فکر میکنی؟ میگه بله. نظر درباره کسایی که به خدای عشق بیکران، مهربانی، بخشندگی، سخاوت، خدای با این خصوصیات اعتقاد دارن چیه؟ تقریبا مثل خدای مدرن روز. چرا باید خدا را برای اونها خراب کنیم؟ میگه این که تو فکر میکنی که همه اینجوری فکر نمیکنن. چرا نگذاریم خوشحال باشن؟ من نمیخوام بزنده. بعد ایشون میگه من نمیخوام چیزی رو برای کسی خراب کنم. من یه کتاب نوشتم. اگه کسی بخواد میتونه اونو مثلا بخونه نخونه چیکار. من فکر میکنم این کتاب یک چیز رها کننده است تا خودتان را از خرافات بدوی رها کنید. بعد میگه مذهب خرافات بدوی؟ میگه بله. بعد میگه این که به مردم بگویی خدا وجود ندارد موجب رهاییشون میشه؟ میگه بله. احساس عمیق آزادی و رهایی میکنند وقتی خدا رو رهایی کنن، اینجوری میشه. بعد میگه چرا اینجوری فکر میکنی؟ شما دانشمندید، این داده هاتون از کجا آوردین؟ میگه خب من تعداد زیادی، ببینید دانشمند رو ببینید ایدهش از کجا آورده، تعداد زیادی نامه دریافت کردم که مثلا گفتن ما از خدا خیلی ندیدیم. میگه 8 میلیارد انسان در وجود دارد. وجود دارد. چند تا نامه داشتید؟ حداقل باید 5 میلیارد باشه دیگه که ببینیم حداقل نصف مردم. به من یک عدد بدهد. ها میگه در مورد این که خدا وجود ندارد یک درصد بگو. میگه که من چیزی در حدود 99% بر ضدش میدهم. چرا فکر میکنی 99%؟ چرا نمیگه 97%؟ میگه خب خیلی دوست ندارم برش عدد بگذارم، فقط فکر میکنم خیلی بعیده. اولش چی گفت؟ گفت اصلا همچی چیزی خرافاته. پس خب میتونست 49% باشه. میگه بله، منظورم این که فکر میکنم بعیده، یعنی کاملا بیشتر از 50%. از کجا میدونی؟ جواب نمیدانم. یکم بیاری نقب این تیکر رو همین یک لحظه. فکر از کجا میدونی که بعیده وجود خدا؟ نمیدانم. همش رو احساس. منظورم این که من فقط بحثی رو در کتابم به راه انداختم، بحثی رو نمیدانم. پس چه کسی آسمان ها را آفریده؟ چرا از واژه چه کسی استفاده میکنی؟ دیدی شما از واژه چه کسی برای پرسیدن استفاده میکنی؟ خب پس جهان چگونه آفریده شد؟ خب طی فرایندی بسیار آرام. چجوری آغاز شد؟ هیچ کس نمیداند. ما چگونگی واقعه را که باید میبوده میشناسیم. نسبتا واقعی را که برای مبدأ حیات اتفاق افتاده باشد میشناسیم. چی بوده؟ اولین مولکول همتاساز، یعنی مولکولی که بتونه خودش خود یک خودشو بسازه. درسته. اون چجوری؟ به شما گفتم نمیدانیم. نه مبدأ حیات رو میدانیم، نه مبدأ خلقت. پس شما نظری درباره این که چجوری آغاز شد ندارید؟ میگه نه، نه من و نه هیچ کس دیگری. فکر میکنی ممکن است طرح هوشمند بتواند پاسخی به تعدادی از این پیامدها در ژنتیک تکامل باشد؟ میتواند با روش مشابه اتفاق بیفتد. میتوانست در زمان زودتری در جایی از جهان اتفاق بیفتد. یک تمدن تکامل یافته یا سازوکارهای داروینی، تکنولوژی بسیار بالا این کار ببینید به کی نسبت میده؟ یک تمدن آمده مثلا حیات رو درست کرده، آدمهای فضایی، تخیلات، و آنها بذرش را احتمالاً در این سیاره کاشتند. ته داروین ببینید حرفش اینه، یعنی حاضر هر چیز رو قبول کنه جز خدا، آدم فضایی رو، تخیل رو قبول کنه جز خدا. این یک امکان است. در جزئیات زیست شیمی، زیست شناسی مولکولی شما ممکن است اثری از برخی تقریباً پیدا کنید. یه لحظه صبر کنید. ریچارد داکینز فکر می‌کرد طرح هوشمند می‌تواند یک پیگیری به حق باشد. اون طراح می‌تواند یک هوش بالا، یعنی با هوش طراح هوشمند مخالف نیستن، اگر به خدا منجر بشود مخالفن. اون هوش بالاتر خودش با فرآیند قابل توضیح یا نهایتاً غیر قابل توضیح به وجود آمده باشد. خودش که نمی‌تواند خود به خود به اصلی پریده باشد. نکته این است. بنابراین داکینز با طرح هوشمند مخالف نبود، بلکه فقط با برخی طراحان خاص مثل خدا مخالف بود. پس خدای یهود، خدای عهد عتیق در دیدگاه شما وجود ندارد؟ منظورم این که این باید یک چشمنداز ناخوشایند باشد. و تثلیث کتب مقدس چی؟ نه. آیا به هیچ یک از خداهای هندو و اسلام و فلا اینا اعتقاد داده؟ میگه نه، قطعا ندارم. تو به هیچ خدای در هیچ کجا اعتقاد نداری؟ میگه نه. هر خدای در هر جایی باید کاملا ناجور باشد. هر خدای باشه اینجوری. شما به هیچ خدایی؟ من گرفتم. میگه فهمیدم همه دردت از داروین مطرح کردن چی بود. این بود که خدا رو میخواستی بزنید. بعد میگه اگر برگرد بعد از مرگتون با خدا رو به دور شدید چی کار میکنید؟ اگه به گری کار جی چارت مثلا چرا این حرف رو زدی چی میگی؟ میگه من به خاطر همین کتاب توهم خدا مدیریت من بود، چند میلیون دلار بهت دادم. بعد میگه این اتفاق برای برتراند راسل هم افتاد، او چیزی شبیه این گفت. حرف برتراند راسل اینه که خب خدا پس چرا این همه زحمت کشیدی تا خودت رو پنهان کنی؟ من چه تقصیری دارم؟ خودت رو پنهان کردی. میگه من بهش اینو میزنم. بعد میگه در حالی که خدا هیچ وقت پنهان نبود، اما اگر حق با طرفداران طرح هوشمند باشد خدا پنهان نیست. این فیلمو کسایی که حال و حوصله دارن بعدن بگیرن و ملاحظه کنن. یه فیلم دیگه هست، همون یک چند ثانیه، این که میگه تو این فیلم که جز قطعات فیلم ظهوره، یک آقایی که با سلسله جلسات شیطان پرستی و ارتباط با شیاطین و اجنه ارتباط داره، نه این نه، میگه که این همون تیکه خودش، میگه که شیطان چند تا طرح داشت. کوک آزتونم نمیدونم کجا گذاشته. دوستان ببخشید که خیلی این جلسه طولم کشید، من خودم نمیخواستم. شیطان یکی از طرحاش اینه که میخواد باور کنند که شیطان و فرشته هایش وجود ندارند، یعنی شیطان و اجنه زیر دستش. بعد میگه یکی دیگه‌اش همه این اسناد قابل عرضه است، دوستانی که خواستن بعداً از رفقا بگیرن. این آقای به نام راجرز کسیه که با محافل شیطان پرستی کلان ارتباط داشته. این قسمتش تو اون فیلم ظهورم هست. بعد میگه که شیطان بعد از شورای کلی تصمیم گرفته شد که شیطان شخصا دو نابودی انجیل یعنی کتاب مقدس بدون آتش زدن و سومی که خیلی مثلا جالب بود چون بعد از شورای کلی تصمیم گرفته شد که شیطان شخصا به چارلز داروین اون تئوری پیاده کردن اصول تئوری تکاملش را آموزش دهد. اینا همه بازم یه طرحه، بازم یه نظره، اما به عنوان یک امر علمی دو دو تا چهار تا که برای افراد جا افتاده شده، شما لطفاً به این مباحث نگاه کنید که چی بود حرف حسابش. همینا تو مدارس ما الان دستاویزی است برای کنار گذاشتن خدا. اونم به این به عنوان نظریه نگاه نمی‌کنه، یک امر وحی منزل نگاه میکنه. این یه نمونه بود، یک مشت از خروار بود تو فیزیک، تو روانشناسی، تو جاهای مختلف اینا رو کشیدیم بیرون، چیزایی که نظریاتی که در حقیقت پشت صحنه‌اش شیطان یا افراد در خدمت شیطان بودن. وقتمون گذشت. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. به چه زحمت ابا عبدالله فضای خدا رو، چه خونها عرضه شد که حفظ بشه و به چه بهایی داره اینا پایمال میشه. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.